أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال مولانا ابو عبدالله الصادق علیه السلام هی الصدیقة الکبرى و علی معرفتها دارت القرون الاولى. خداوند تبارک و تعالی معرفت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها را در قلوب همه ما روزافزون بفرماید و ما را بر محبت و ولایت و اون بزرگوار ثابت قدم بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از وظایف قطعی همه شیعیان نسبت به وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شرکت در مجالس مؤمنین هست. شرکت در مجالس مؤمنین یعنی جایی که مؤمنین بر مدار ولایت و محبت اهل بیت و برای احیای امر اهل بیت دور هم جمع شدند، شرکت در اون جلسات بر همه مؤمنین واجب است، از وظایف قطعی که به عهده همه ماست، بر گردن همه ماست نسبت به شخص وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. چرا این جزء وظایف هست؟ چرا بر همه ما لازم هست در این مجالس، علل خصوص مجالسی که در این مناسبت ها برپا می شود، مثل فاطمیه، مثل محرم، مثل ماه رمضان، مثل شبهای شهادت یا ولادت، امثال عید قدیر و نیمه شعبان و این طور مجالسی که با محوریت نام اهل بیت و برای احیای امر اهل بیت برگزار می شود، شرکت در اینها واجب هست و جزء وظایفی است که در عصر غیبت به عهده ماست. یعنی امام زمان علیه السلام از ما خواستند که من غائب می شوم، شما این کار را انجام بدهید، به گردن ماست، همه وظیفه دارن. به هر نحوی هر کسی از دستش به هر شکلی برمیاد باید در این جلسات مشارکت، شرکت، حضور و انجام وظیفه و خدمت و نوکری بکنه. چرا واجب هست؟ چرا لازم هست؟ چرا جزء وظایف هست این موضوع؟ یک علتش این هستش که مهمترین امر عالم هستی استقرار محبت اهل بیت در قلب هست و این مطلب در این مجالس به بهترین وجه انجام می شود و چون ما عبد هستیم و مکلفیم در مسیر تحقق غرض ما از خلقت که خداوند ما رو آفریده، در این مسیر ما موظفیم قدم برداریم به عنوان عبد و چون مهمترین غرض خداوند از خلقت همین هست که محبت اولیاءش، محبت حجتهایش در قلوب ما مستقر بشود و رشد بکند، غرض خلقت این هست و این غرض در این مجالس محقق می شود، بر ما لازم هست که خودمون رو در معرض قرار بدیم، خودمون رو در اون جایگاه هایی که در اون جایگاه ها محبت اهل بیت در قلب ما بیشتر می شود، مودت اهل بیت در ما زنده می شود، بر ما لازم هست اینجا شرکت کنیم. یک علت مهمش این هست. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، پیغمبر اکرم فرمودن. آیه کریمه قرآن هست، خداوند میفرماید که به مردم بگو که ای پیغمبر ما، به مردم بگو که من پیغمبر از شما اجری نمیخواهم، مزدی نمیخواهم، پاداشی نمیخواهم برای این همه زحماتی که کشیدم، زحماتی که قابل درک و قابل وصف نیست. زحمات پیغمبر اکرم زیاد بود، نه فقط منحصر بود به مدتی که ایشون در دنیا بودن، از قبل از این که وارد عالم دنیا بشوند پیغمبر اکرم زحمات کشیدن. هازا نذیرم من النذر الاولا، از عوالم قبل پیغمبر مسئولیت انذار و تبشیر و دعوت رو داشتن. انبیا رو دعوت کردن، ملائکه رو دعوت کردن، در شکلگیری نظام تکوین و نظام تشریع پیغمبر اکرم در تدبیرات امور حضور داشتن، فعال بودند. زحمات زیادی کشیده شده تا اینکه عده‌ای تربیت بشن با اختیار خودشون، عده‌ای تربیت بشن تا به چند نتیجه‌ای برسن، تا یک نفعی به پیغمبر برسونن. نه، کسی به پیغمبر نفعی نمیتونه برسونه، پیغمبر مستغنی از ما هستن، نیازی به ما ندارن. یک نفعی به خدا برسونیم؟ نه، به خدا هم نمیتونیم، به اهل بیت هم نمیتونیم. همه اینها انجام شده تا ما یک منفعتی به خودمون انجام بدیم. در حدیث قدسی است، خلقتکم لتربحوا علی لا لاربح علیکم. خداوند به بنی آدم فرموده، به مخلوقات فرموده، من شما رو آفریدم تا شما سود کنید، نه اینکه من سود کنم. من خدا که سود نمی کنم. لا تنفعه طاعت من اطاعه ولا تضره معصیت من عصاه. به خداوند ضرر نمی زند معصیت معصیت کنندگان، و نفع نمی رساند به خداوند اطاعت اطاعت کنندگان و بندگان. برای خدا نه نفعی داره نه ضرری داره، بلکه قرآن فرموده ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، یعنی فلا انفسکم. اگر خوبی کنید به خودتون کردید، بدی هم بکنید به خودتون کردید. نفع اشمال خودتونه، سودش مال شماست، ضررش هم مال شماست. پس اگر پیغمبر اکرم میفرمایند لا اسالکم علیه اجرا، من از شما مزدی نمیخوام. چرا؟ چون شما نمیتونید به من مزدی بدید. یک معنای آیه اینه، شما برای من رسول الله کاری نمیتوانید بکنید. چه کار میخواید بکنید؟ چی دارید که من ندارم که شما با داراییتون کمبود و ناداری منو جبران کنید؟ چه قدرتی، چه صفت حمیده‌ای، چه کمالی دارید ولو همه با هم جمع بشید که من رسول الله ندارم یا ما اهل بیت نداریم، بعد شما بخواید اون کاستی ما رو با دارایی خودتون جبران کنید؟ نه علمی هست، نه قدرتی هست، نه غنایی هست، نه کرمی هست، نه جودی هست، نه هیچ. حتی در مورد مسائل سطحی احکام، مسائل سطحی یعنی احکام که نسبتاً نسبت به بقیه لایه‌های دین سطحی تر هست، در بحث خمس فرمودن اگرم خمس میدید اولا بدانید موضوع اونطوری که شما گمان میکنید نیست. کل پول شما، دارایی شما، زمینت، خانت، لباست، سودت، پولت، همه مال ماست، همه مال ماست. ما امانت دادیم دست تو، گفتیم دست تو باشه. از پول خودمون گفتیم یک پنجم بده، پول ماست، دست تو گفتیم خمس بده، اون مال خود ماست، چون زمین مال امامه، زمین کلش مال امامه، آسمانم مال امامه، دریاها، آبها، بادها، بارانها، خزائن، معدنها، همه اینا مال خود شخص امامه، مال حجت خداست. وقتی که روی کره زمین غیر از حضرت آدم کسی نبود، زمین مال کی بود؟ کل زمین ملک تلق حضرت آدم بود. همینطور هم به انبیا رسید، رسید تا اهل بیت. الان هم زمین کلش مال امام زمان علیه السلام، بلا شک، کل آسمان ها و زمین و کل امکاناتی که در این عالم هست، هر کس به اذن امام در زمین تصرف میکند، خب درسته، حلالشه. اما هر کس بدون اذن امام میشه غصب و روز قیامت غاصب محشور میشود. هر کسی که به امام زمان کاری نداره یا معارضه داره، قبول نداره مذهب حق، مکتب حق، قرآن رو قبول نداره، اهل بیت رو قبول نداره و روی زمین راه میره، گناه غصب براش میبیسن. همین مطلب دقیقاً در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها در روایات وارد شده که خداوند تبارک و تعالی امام صادق فرمودن زمین را مهریه حضرت زهرا قرار داده. ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا یک جنبه‌های ملکوتی داره غیر از جنبه ظاهرش، لذا مهریه‌اش هم مطابق با اون حالت‌های ملکوتی هست، لذا کل زمین رو مهریه حضرت زهرا کردن. بعد در روایات داره فمن مشا علیها مبغزن لها مشا غاصبا، پس هر کس روی زمین با بغض فاطمه سلام الله علیها قدمی بزند، قدم زده است به غصب. مثل اینکه فرض بفرمایید من در منزل کسی بدون اذن او برم راه برم، میشه دزدی دیگه، میشه غصب. کسی که بغض حضرت زهرا را دارد، ولایت حضرت زهرا را ندارد، ولایت اهل بیت را ندارد، روی زمین راه میره، میشه غصب. حالا مال هم همینه، پول هم همینه، لباس هم همینه، امکانات هم همینه، حتی سرمایه های دیگری که داریم، استعداد داره، قوه بیان داره. بعضی هستن میگه آقا ارتباطات اجتماعیش خیلی قویه، زود میتونه دوست بشه، این یک قوه‌ایه، این یک صفت خوبیه، این باید در راه امام زمان خرج بشه، اگر برای منافع شخصی خودش یا در جهت مقابله با دین خرج بشود، هر سرمایه‌ای، هر کمالی، هر دارایی، این میشه غصب. پس وقتی کل زمین، کل آبها، همه امکاناتی که خداوند آفریده مال امام هست، کما اینکه نصوص صریح روایات داریم، نمیخوام واردش بشم، سبحانه من خلق السماوات والارض والبهار والجنه والنار كلها لمحمد و آل محمد اللهم صل علیه. سپاس مخصوص خدایی یا منزه است، خدایی که آفریده است آسمان ها و زمین و دریاها و هوا و بهشت و جهنم و الدنیا والآخره. در حدیثش داره دنیا و آخرت، در مصباح المتجد شیخ طوسیه، همش رو فرمود برای پیغمبر و اهل بیت پیغمبر آفریده، اونا مالک هستن، ملک تلق اونها هست. که این مطلب رو اگر ادامه بدیم، یعنی این موضوع مالکیت رو، میبینیم خود ما هم ملک امامی، یعنی هر انسان هم ملک امامه، در حقیقت عبد امام هست، یعنی مثل ملک تلق، یعنی ولایت کامل دارن به همه ابعاد وجودی ما، میشه ملک امام، ما مال او هستیم. توجه فرمودید؟ هرچه داریم، نه فقط اون چیزهایی که اموال منقول و غیر منقول، نه، خودم هم هرچه هستم، بالاخره یک جسمی دارم دیگه، این جسم یک ماده‌ای داره، یک ژنی هست درش، یک اخلاقی هست، همه از کجا آمده اینها؟ اینها همه خوبی‌هاش از شعاع انوار اهل بیت آمده، همه مال امامه، نور خود اوست، اگه خوبی در من هست مال اوست. حالا اون میتونه از من طلب کنه، بگه آقا کل امکانات تو صرف من کن، وظیفه من انجام بده، اگرم نه بگه آقا یک پنجمشو بده، مال خودشه، میگه یک پنجم بده، یک پنجم میدی، میشه خمس. داشتم خمس رو میگفتیم دیگه. یه وقتایی هم بخشیدن، اهل بیت خودشون بخشیدن، فرد میاره میگه مثلا معدنی به من رسیده، گنجی کشف کردم، مبلغ خیلی بالایی. حضرت فرمود آیا خمسش رو مال ما میبینی؟ گفت نه آقا، من همش مال شما میبینم. فرمود آفرین، همش مال ماست، ما همش رو بخشیدیم به خودت، خمس رو نگرفتن ازش، پس دادن بهش. توجه فرمودید؟ کل این امکانات مال امام هست، کل باید در راه خود او خرج بشه. این هم که فرمودن که لا اسألکم علیه اجرن، پس بنابراین داشتیم این مطلب رو میگفتیم، این که پیغمبر فرمودن که من از شما اجری نمیخوام، چون شما اجری نمیتونید به من بدید. مهمترین اجر چی است آقا؟ بهشتی شدن دیگه. مهمترین پاداش اینه که به درد بخوره. پاداش 50 ساله و 10 ساله و 20 ساله که به درد نمیخوره. شما یه پرس قضا به من بدی، 10 روز دیگه، نه 5 سال دیگه، دیگه تو بدن من نیست. دفع میشه به یک نحوهای مختلف، رد میشه میره. این که پاداشی نیست، چیزی نیست. مثلا ما به پیغمبر چی بدیم؟ قضا بدیم، شطور بدیم، گوسفند بدیم، زن بدیم، همسر برای پیغمبر انتخاب کنیم، زمین بدیم، چی بدیم به پیغمبر که دوام داشته باشه؟ چیزی نمیتونیم بدیم. بهش مال پیغمبره، اونجایی که خانه دوام و ابد هست اصلا ملک پیغمبره، از نور پیغمبر آفریده شده. در روایات داره از نور حضرت زهرا و نور امام حسین بهشت آفریده شد، هر دوش حدیث داره. پس ما نمیتونیم چیز بی دوام که در شأن اون نیست، مثل که شما به یک فردی که بسیار بسیار پول داره مثلا 1000 تومان بگی آقا این هدیه در زحمات شما، تشکر، 10000 تومان، زشت اصلا در شأن اون نیست. که ما بخوایم امور دنیوی به پیغمبر هدیه بدیم، بگیم شما ما رو به راه راست هدایت کردی، برای ما زحمت کشیدی، بیا آقا این 10,000 متر زمین مال شما، مثلا این ماشین مال شما. شأن پیغمبر نیست، بی ادبیه، جسارت به محضر رسول الله است. اگر هم بخوایم پاداش های دوامدار بدیم، بگیم آقا یه چیزی مثلا پاداشی از ثواب مثلا نمازمو میدم به شما، یه چیزی که دوام داره، ابدیت داره، یک عبادت مقبولم ثوابش مال شما مثلا، اونم نمیتونی بدی، چون کل بهشت مال پیغمبره، در اعلی درجاتش که قابل وصف و درک حتی انبیا نیست، مال پیغمبره و کل بهشت مال پیغمبره. خب اینم که نمیشه. پس لا اسالکم علیه اجرا، من برای زحماتی که برای شما کشیدم اجری نمیخوام. خب این مطلبی که ما الان با این عقل کممون تبیین کردیم، با علم ناقصمون تبیین کردیم، پیغمبر اکرم خبر ندارن؟ خبر دارن. لذا چون پیغمبر میداند که ما نمیتوانیم اجری بدیم، فرموده من از شما اجر نمیخوام. یعنی پاتون از گلیم خودتون فراتر نذارید، در حوزه‌ای که به شما مربوط نیست دخالت نکنید، حد خودتون رو بشناسید. شما به من پیغمبر هم خودتون میدونید که نمیتونید چیزی بدید، هم من میدانم. شما به من رسول الله و اهل بیت من نمیتوانید پاداش بدهید، در کار ما دخالت نکنید، خودتون رو مشغول به امری که تواناییشو ندارید نکنید. مثل که عبد بخواد خدایی کنه میتونه؟ نه. عبدی که بخواد خدایی کنه خدا که نمیشه، پس خدایی نمیتونه بکنه. تو اون مدتی که خواسته خدایی کنه عبودیت هم نکرده، پس هم از عبودیت افتاده هم از ربوبیت افتاده. ایزن همچنین عبدی که بخواد نبوت به خرج بده، کار رسول الله بکنه، اونم نمیتونه. نه امت پیغمبر شده در این مدت، نه رسالت میتونه انجام بده. شیعه‌ای که بخواد امامت بکنه نمیتونه. شیعه‌ای که بخواد ادای معصوم رو در بیاره نمیتونه. نه میتونه معصوم باشه و نه میتونه امام بشه. و در اون مدتی که ادای امام رو در آورده یا غصب حق امام رو کرده، مثل افرادی که حق امیرالمومنین رو غصب کردن آمدن در اون خلافت، نمیتونه درست خلافت بکنه، که چون عصمت نداره، امامت نداره، علم نداره. کاری هم که باید خودش انجام میداد، باید اطاعت میکرد از امیرالمومنین، اون کارم انجام نداد، از هر دوتا افتاد. پس قل لا اسالکم علیه اجرا، من از شما اجری نمیخواهم، چون هم من میدونم هم شما نمیتوانید شما انجام بدید. خب در این حال پیغمبر زحمت کشیدن برای ما، چیکار کنیم ما؟ حضرت میفرماید تو به خودت برس. چطور به خودم برسم؟ به فکر خودت باش. چطور به فکر خودم باشم؟ الا المودت فی القرب. شما یک کار کن، اون محور اگر باشه در زندگی تو، تمام امور دنیا و آخرتت نظم پیدا میکنه. یعنی باید امور دنیا و آخرتت رو بر یک محور تنظیم بکنی، حول یک نقطه این دایره رو شکل بدی. این دایره باید دایره درست کنی، بر محور بذاری، اول مرکز درست کنی، اول حول اون مرکز حالا دایره های مختلف درست کنی، اما یه مرکز باید یکی باشه. اون چیه؟ مودت فی القرباست. قبلا هم توضیح دادیم چندین مرتبه این مطلب رو، بازم گفتنش خالی از لطف نیست. الا المودت فل قربا، الموده یعنی جمیع مودت ها، جمیع محبت ها، همه حرکات و سکناتت رو رنگ محبت اهل بیت بهش بزن. پیغمبر اینو از ما خواستن، معنای آیه این هسا، حالا شاید توضیحش بدیم سر فرصتی وقتی. معنای الا المودت فل قربا، نفرموده الا مودتن فل قربا، نفرموده الا مودت القربا، نفرموده الا مودتن، اینطوری نفرموده، فرموده الا المودته فی القربا. این یک معنایی داره به لحاظ ادبیات عرب، یک بار معنایی خاص خودش ده. معناش اینه، خلاصش همه زندگی خودت رو، همه اموراتت رو سعی بکن با محوریت اظهار محبت و اظهار مودت و اظهار اخلاص و نوکری به ذوی القربای من پیغمبر، یعنی اهل بیت، یعنی امام زمانت، یعنی امیرالمومنین، یعنی حضرت زهرا، برای این محور انجام بدی. این اون وظیفه اصلی ماست. در عصر غیبت هم همینه. کسی اگر سوال کنه آقا شما میگی در وظیفه، از وظایف عصر غیبت شرکت در این مجالسه، به چه دلیل؟ حدیث داریم، آیه قرآن داریم، هزاران حدیث داریم، نه یک حدیث، لازم نیست بفرمان در عصر غیبت وظیفه شما این است که در مجالس شرکت کنید. اینطوری لازم نیست بفرمان. قل لا اسالکم علیه اجرا. شما الان میخوای اجر به پاداشی به امام زمان بدی یا نه؟ میخوای تشکر کنی از حضرت بابت این همه خدمت ها و لطف هایی که حضرت به ما داشتن؟ همه فیوزات تکوینی و تشریعی به واسطه حضرت میرسه به ما. به یمنهی روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. رزقهای مادی، رزقهای معنوی. کم من بلاء دفعته. چه بسیار بلاهایی که از ما دفع شده. چه خبر داریم چند تا هست؟ خیلی بلاها، بسیار بسیار مکروه‌ها و امور ناراحت کننده‌ای که میتونست در زندگی ما باشه نیست، دفع شده. به چه واسطه؟ به واسطه امام زمان علیه السلام. خب حالا نمیخوای تشکری بکنی؟ چرا؟ قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. تمام برنامه‌های زندگیت رو بر محور مودت اهل بیت تنظیم کن. این مودت کجا بسیار بسیار خوب تأمین میشه، به فعلیت میرسد، زنده میشود، حیات پیدا میکند در ما، در حرمها، در زیارتگاهها، در همین مجالس، در دیدار برادران ایمانی نسبت به هم، در همین گریه ها، در همین ذکر توسل ها، در همین ذکر مناقب و فضائلی که انجام میشه. اهل بیت رو بشناسیم، احادیثشون رو بشناسیم، معرفتمون رو به اونها زیاد کنیم. این رو به تعابیر مختلف فرمودن علما و بزرگان، هم در کتابا زیاد نوشتن. وظیفه ما در عصر غیبت چی است؟ ازدیاد معرفت. معرفتمون رو به حضرت زهرا زیاد کنیم، به امام زمان زیاد کنیم، به امیرالمومنین معرفتمون رو بیشتر کنیم. چطور این معرفت بیشتر میشه؟ خوندن احادیثشون، فرمایشاتشون، در همین مجالس دور هم جمع بشیم، دینمون رو یاد بگیریم. دینمون رو بشناسیم. یک چیزو بشناسیم حداقل. درست. دینمون باشه. چون ما که دو تا عمر نداریم که یک دور بریم تا آخر، دو مرتبه برگردیم، دو سه مرتبه برگردیم. یه بار عمر می‌کنیم. این سن 34 سالگی، 5 سالگی، 40 سالگی، 24 5 سالگی یک دور هست. رد بشه تمام شده. میگه آقا چند سالت؟ 25 سال. سن 24 سالگی تموم شد دیگه. خداحافظ. دیگه برنمیگرده. چند سالت آقا؟ 40 سال. تموم. 39 سال تموم شد دیگه. دیگه بر نمیگرده. وقتی یک عمر داریم، یک بار میتونیم مصرف کنیم، باید این عمر رو در بهترین چیز، در افضل چیزها مصرف کنیم. اون چیه؟ مودت فی القرباست. مودت فی القربا کجا هست؟ یکی از مصادیق مهمش این مجالسه. لذا شرکت در مجالس فاطمیه، مخصوصا فاطمیه، چون عمده اختلافها در عالم اسلام و انحرافها دقیقاً در جریان بعد از شهادت پیغمبر اکرم انجام شد. درسته که از قبل از شهادت پیغمبر نقشه ها ریختند، عهدها بستند، قصد حتی به شهادت رساندن پیغمبر رو چندین مرتبه داشتن، اقدام عملی هم کردن، خدا نخواست، موفق نشدن. بالاخره از آخرم به یک نحو دیگری حضرت رو به شهادت رسوندن. ولی عمده اون چیزی که مد نظرشون بود این بود که گفت خانه را با اهلش آتش میزنم. قصد این بود. میخواست این چهار نفر نباشن، یعنی بقیه رسول الله نماند، تمام بشه. در کتاب ها هست، در تواریخ خودشون هست، در احادیث ما هست، متعدد شکلهای مختلفی نقل شده که معاویه علیه اللعنت و الهاویه، او گفتش که تا زمانی که نام پیغمبر روی معزنه ها هست، دشمنی ما با آل محمد تمام نمی شود. یعنی این اسم باید حذف بشه اصلا. این اسم رسول الله و اسم الله و اسم رسالت و اسم نبوت و اسم وحی، اینا همه باید حذف بشه. کی حذف میشه؟ وقتی اهل بیت حذف بشه. در این طرف وظیفه افضل چی میشه؟ افضل وظایف حفظ مذهب اهل بیت. یعنی در همون دوره‌ای که یک عده دارن تلاش میکنن خانه امیرالمومنین رو آتش بزنن، افضل وظایف میشه چی؟ دفاع از خانه امیرالمومنین. امروز که در عصر غیبت کفار، ملحدین، مشرکین، منافقین، بی خداها، ضد خداها، منکرین حقایق، تمام هم و غمشون رو گذاشتن روی این که اذهان و افکار و اعتقادات مردم را و مؤمنین را خراب بکنن، فاسد بکنن، شک و شبهه در دین بندازن، افضل وظایف میشه چی؟ افضل مصادیق اظهار مودت به اهل بیت میشه چی؟ دفاع از مذهب، تبیین مذهب، تبیین اعتقادات، تفهیم اعتقادات حقه، ازدیاد معرفت، اینا میشه افضل، که این اتفاق هم باز در این مجالس میفته. غیر از این که اون مطلب اعلای اعلای اعلا، اون گوهر افضل اتم اکمل که محبت اهل بیت هست، در این مجالس در ما به جوش میاد، به فعالیت میفته، که ما محبتمون به اهل بیت حفظ بشه، دوام پیدا کنه، ولو به زحمت اینجا بشینیم تلاش کنیم تا گریم بگیره، تا بتونم توسل کنم، تا بتونم یک درست حضرت زهرا رو یک صدا بزنم، یک حال توسلی رخ بده، باید زحمت بکشم. اما با همه اینها بالاخره باشه، همین شکلی هم باشه، حال توسل در ما زنده بماند. کجا؟ تا محبت زنده بمونه. کجا زنده میمونه و حفظ میشه؟ در این مجالس. دیگه در این مجالس چه اتفاق میفته؟ گام دوم که باز مهمترینه، باز حفظ معرفته، حفظ از کیان، محافظت از کیان شیعی و اعتقادات حق است، بازم تو این مجالس انجام میشه. چرا؟ چون در این مجالس هست که تاریخ اهل بیت ذکر میشود، سیره اهل بیت ذکر میشود، فضائل اهل بیت ذکر میشود، تفسیر قرآن مطرح میشود، انواع و اقسام اموری که هر کدامش به اندازه خودش میتونه معرفت ما رو زیاد کنه، میتونه اعتقادات ما رو حفظ بکنه، به هر اندازه‌ای که انجام بشه در هر مجلسی، اونم اینجا هست. خب ما نسبت به امام زمان علیه السلام تکلیف داریم یا نداریم؟ تکلیف داریم، مکلفیم، موظفیم. امام زندن، امام حیان، غائب باشن فرقی نمی‌کنه، امامن. امام زمان علیه السلام نباید از ذهن ما حذف بشه، خدایی نکرده فکر کنیم امام غائبه دیگه، ما هم آزادیم، مستقلیم. امام حیان، مکلفیم، موظفیم. زندان افتادن، زندان چی؟ زندان غیبت. از ما خواستن آقا تا مدتی که من در زندانم شما بیاین در زندانو بشکنید منو بکشید بیرون، نه، این چیزا رو نخواستن. فرمودن شما همون بیرون که هستید دارین زندگیتون رو میکنید، اعتقاداتتون رو حفظ کنید، ما اهل بیت درست بشناسید، تقیه کنید، چنین کنید، چنان کنید، دستورات و تکالیفی به عهده ما گذاشتن، باید همون انجام بدیم. عمده اون چی است؟ همین حفظ معارف است، حفظ اعتقادات است. وظیفه داریم ما، یعنی به عنوان این که نسبت به امام زمان علیه السلام خودمون رو بسنجیم، ما وظیفه داریم دین خودمون رو بفهمیم. از ما اینو خواستن، شما اگه شیعه هستی باید توحید بفهمی که بتونی در مقابل اون افرادی که اصلا خدا رو قبول ندارن، افرادی هستن خدا رو قبول ندارن، وحی رو قبول ندارند، نبوت را برای انبیا، برای کل انبیا قبول ندارن. حالا یه دعوایی بین آقا یهود هست و مسلمان، نمیدونم سنی هست و شیعه، شیعه هست و سنی، مسیحی با یهودی، یهودی با مسلمان با مسیح، یه اختلافات مذهبی هست. یک دستن کل اینا رو قبول ندارن، اصلا میگن هر جا صحبت دین بیاد صحبت خرافه است، دروغ، اصلا وحی در کار نیست، دینی در کار نیست، دارن کار میکنن این افرادم تو دنیا، دارن تلاش میکنن، دارن تفکر باطل خودشون رو منتشر میکنن. یک دشمنهایی داریم بیرون از ادیان، اصلا یک دشمنهایی داریم داخل ادیانن، یک دشمنهایی داریم داخل اسلامن، یک دشمنهایی داریم داخل شیعن، منافقن، میگه من شیعم، دروغ میگه. باید بفهمیم خب منافقو چطور بشناسیم، چطور بفهمیم؟ فرموده اهل بدعت، ببین کی بدعت میذاره، این منافق، کی بدعت میذاره باید علیهش بیستی. خب من اگر هیچ کدومشو بلد نیستم، نمیتونم از خدا دفاع کنم، نمیتونم از نبوت و وحی دفاع کنم، نمیتونم از کتاب آسمانی، نمیتونم از اسلام، نمیتوانم از تشیع، نه از امام زمان، نه از هیچی نمیتونم دفاع کنم، خب من به چه کار امام زمان میام؟ پس میگم من سرباز شما، من نوکر شما، جانم فدای شما. گاهی ناخودآگاه، نادانسته و ناخواسته، گاهی ما هم به امام زمان عرض میکنیم آقا ما وارد جنگ نمیشیم، همین اسب ما رو بگیر شما برو، با همین اسب ما شما برو به جنگ. شیعه نباید خودش رو محصور بکنه به یک جهت، من فقط از این جهت خدمت میکنم به دین. چرا از یک جهت؟ شما ده جهت از دستت برمیاد، انواع و اقسام خدمت به مذهب از دستت برمیاد، چرا فقط یک جهت؟ به هر نحوی، به هر شکلی که لازم هست امروزه بشناس، با همون روش دفاع کن، خدمت کن، از امامت دفاع کن و به امامت خدمت کن. یکی از اون انواعی که پیوسته بوده و هست و خواهد بود برپایی همین مجالسه، مصداق قطعی نصرت و خدمت به امام زمان. همین مجالس، همین دور هم جمع شدن ها، همین سلام و احوال کردن ها، همین آشنایی ها، همین رفت و آمد ها، رفاقت ها، و همین مجالس ذکر توسل اهل بیت، مجالس احیاء امر اهل بیت. امام رضا علیه السلام فرمود، حدیث معروف همتون حفظید حتما، رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیا کند. چطور احیا کنه؟ خونه داره در اختیار میذاره، ماشین داره در اختیار میذاره، قدرت بدنی داره در اختیار میذاره، مالی داره در اختیار میذاره، آبرو داره در اختیار میذاره، به هر نحوی میبینه یه جایی یه امکاناتی دارم که امروز میتونم از این امکاناتم در احیای امر اهل بیت استفاده کنم، انجام میده، حاضره. فرمودن پیغمبر اکرم به ابوذر و متعدد در روایت داریم، همون مراقب باش، خدا اونجایی که باید تو رو ببینه همونجا باشی، اونجایی که نباید تو رو ببینه نباشی. ایام فاطمیه کجا خدا باید منو ببینه و دوست داره منو ببینه؟ تو همین مجالس. یک کسی که مبلغ دینه، خطیبه یا اهل ذکر مصیبت و ذکر مدایح و مناقب اهل بیت هست، توی باید کجا باشه؟ تو فاطمیه و تو همین مجالس باشه دیگه. این مجلس اون مجلس، کاری از دستش برمیاد همین وقت بهارش باید انجام بده، نمیتونه بگه من خستم، من حال ندارم. خدایی نکرده وقتی مثلا کسی بگه من نیاز مالی ندارم، خب امسال منبر نمیرم چون نیاز مالی ندارم. مگه بعد نیاز مالی منبر میرفتی؟ وظیفه هر کسی زکات علم نشرشه. علم خدا بهت داده، اگر داده، صدا رو خدا داده، شعر رو خدا بهت داده. من دیگه شعر نمیگم، مگه مال خودته؟ مگه دست خودته؟ مگه در اختیار خودتی؟ مگه آزادی یا عبدی؟ کدومه؟ عبدی. عبدی باید خرج کنی. قوه شعر داری، قوه بیان داری، قوه کتابت داری، هر چی که داری. برپای این مجالس خیلی مهمه. دست همسرتون، بچهتون، رفیقتون، فامیلتون، دوستتون بگیر، نه در این مجلس، هر مجلسی، هر جایی که مجلسی برپا میشه، علل خصوص خب اون مجالسی که انسان، چون فرمودن اختر المجالس علا عینک، مجالس رو با چشمات بپا، اختیار کن کدوم مجلس برم. با یک عده فرموده مجالست نکن، با یک عده مجالست کن، با یک عده بیشتر مجالست کن، مجلسی برو که امر اهل بیت بهتر، بیشتر، با کیفیت‌تر، کامل‌تر درش احیا میشه، اونجا باید شرکت کنی. غرض این که در نگاه شیعی، نگاه خالص مذهب اهل بیت، خداوند تبارک و تعالی بین خودش و بین مخلوقاتش یک حد وسطی قرار داده، یک مرکزی برای پمپاژ انوار و کمالات و رشدها و ترقیها خداوند قرار داده، اون اهل بیت. حضرت زهرا سلام الله علیها، سید الشهدا، امام زمان، امیرالمومنین، اهل بیت. این واسطه هست. ما نزل من الله فعلى ایدیهم، نص حدیث صحیحه، هر چه از خدا نازل بشود به دست اهل بیت است. و ما ارجع الى الله فعلى ایدیهم، هر چه به سمت خدا بالا برود باز به دست اهل بیت. یعنی اگر من خدا را صدا بزنم، کار دست اهل بیت، دعا مستجاب بشه یا نشه، دعا قبول بشه یا نشه، اظهار بندگی به خدا کنم راست هست یا راست نیست، هرچی از پایین به بالا میره، هر گونه اظهار فقر و احتیاجی که من به خدا میکنم، فعلا ایدیهم. امام صادق فرمود به دستان اهل بیت است. هر چی از خدا میخواد پایین بیاد، یعنی فیوزات میخواد، ما از خدا چیزایی میخوایم دیگه، معرفت میخوایم، محبت اهل بیت میخوایم، ولایت خودش، ولایت اهل بیت رو میخوایم، ابدیت نورانی میخوایم، زندگی خوب دنیوی میخوایم، همسر میخوایم، بچه میخوایم، چیزهای مختلف، حوائج دنیوی و اخروی که داریم، ما همه فقریم. فرمودن نمک سفره هم از ما بخوام، این از خدا بخوام، نمک سفره هم بخوام، ما همه فقریم، بند کفشت هم از خدا بخوام. بند کفشت هم فکر نکنی مالکی نیاز نداری، نه، جای جاش برسه همون بند کفش میتونه نجاتت بده، میتونه باعث هلاکتت بشه همون بند. عبد همش فقره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما همتون فقیرین، در همه همون وقتی که داری و پول داری و امکانات داری و استعداد داری و سلامتی داری، همون موقع فقیری به سلامتی. آنی مستقل از خدا نمیشی، همش فقره. خب حالا برای این برطرف شدن این فقرها و جایگزینی غنا به جای فقر، که غنی بشیم بالله، ما نیاز به خدا داریم. خداوند باید یک سری فیوزاتی نازل کنه. اون هم فرمود چیه؟ به دست اهل بیت. ما نزل من الله فعلا ایدیهم، هر آنچه از خداوند نازل می شود به سوی مخلوقات به دست ایشان است. این یه قاعده ایه، امام صادق فرمودن. اگه کسی بتونه این قواعد رو جمع آوری کنه خیلی خوبه، خیلی کتاب نفیسی میشه. قواعد کلی که اهل بیت فرمودن، فرمودن هر چیزی که چنین است چنان است. مثلا کل امرن، کل شیئن، هر امری یه قواعد کلی فرمودن. مثلا فرمودن خدا ابا کرده است مگر اینکه چنین کنند. این میشه قاعده کلی. یعنی خدا روشش این روش دیگره، جور دیگه ای روش خدا. یکی از اون قواعد اینه، امام صادق فرمود، فرمود فما نزل من الله فعلا ایدیهم و ما ارج الالله فعلا ایدیهم، هر آنچه از خدا نازل میشود به دست ایشان است. یعنی اهل بیت مدخلیت دارن در نزول فیوزات، کنار نیستن خدا بده، خدا بگه شما واسین کنار من خودم اعطا میکنم. نه، به دست اهل بیت است، به دست ایشان جاری میشود. اونم نه به دست یک امام یا فقط پیغمبر اکرم. فرمود عرضه میشه به پیغمبر اکرم، به امیرالمومنین، به حضرت زهرا، به امام حسن، به امام حسین. در اهل بیت همینطور یکی یکی عرضه میشه تا امام زمان، از امام زمان امر خارج میشود به ما میرسه. اونجا هم تازه مستقیم نمیرسه به ما، به ملائکه میدن، به جنیان میدن، گاهی به پدر میدن، از طریق پدر به فرزند میدن، گاهی از طریق معلم به شاگرد میدن، به شکل های مختلف. اما در غیب عالم اسباب پیغمبر اکرم و اهل بیتن، هر چه نازل میشود به دست اونهاست. حتی اگر عذاب باشه فرق نمیکنه، عذاب هم به دست اهل بیت نازل میشه. عذاب رو خدا نازل میکنه به دست اهل بیت، به دست اهل بیت است. یعنی فاعلیت دارن، اجرا میکنن، عمل میکنن. اللهم صل على المدبر لامرک، امور خدا را تدبیر میکنند. دستان بیرون آمده از آستین الهی هستند، ید الله هم دیگه. ید الله یعنی چی؟ ید الله معنای اصلیش همینه، یعنی تمام افعال خدا از طریق ایشان در عالم اجرا می شود. ما نزل من الله فعلا ایدیه و ما ارج الالله، حالا هرچی میخواد بره بالا، عملی بره بالا، صدایی بره بالا، حاجتی بره بالا، ارتباطی از جانب هر مخلوقی با خدا برقرار بشه. اون چطور؟ میشه اهل بیت نباشن در وسط؟ نه، اونم ما ارج الالله فعلا ایدیه. امام صادق فهمید قاعده کلیه، هرچه عروج کنه به سمت بالا اونم به دست اهل بیت. پس اهل بیت میشن حجاب خدا، یعنی یک حد وسطی، واسطه ای بین خدا و خلق. پس اگه بخوایم مجموع عالم رو تقسیم کنیم، به سه قسمت تقسیم میکنیم: خدا، اهل بیت، سایر مخلوقات، میشه سه. اگه عالم مخلوقات رو بخوایم تقسیم کنیم دو قسمت: اهل بیت، غیر اهل بیت. در روایت داره خدا ابنتهم و ابنت فضلهم عن فضل العالمین، اصلا خدایا تو اهل بیت و فضائل اهل بیت رو، مقامات اهل بیت رو جدا کردی، ابانه کردی، بینونت قرار دادی، اهل بیت حسابشون جداست. آیات قرآن هم داره حساب سایر خلق هم جداست. دو دسته مخلوقات. پس شرکت در این مجالس چطور هست؟ ارتباط مستقیم با اون وسایط فیضه. مثل این که مثال میزنیم، مثلا فرض کنید این شهر یک بانک داره، یک بانک. شما هر گونه تبادل مالی بخوای انجام بدی به اون بانک نیازمندی، کار دست اوست، کار دست اونجاست. یک نیروگاه برق داره مثلا، میگیم هر تبادل رفت و آمد برق، انرژی، الکتریسیته، یعنی هر چی که هست از اونجا تامین میشه، همه رد و بدل ها، کم و زیاد شدن های، ولتاژ ها، اینا همه از اونجاست. حالا هر کسی خودش باید بین خودش و خدا ببینه چی میخواد، دنبال چه چیزی است، میخواد به کجا برسه. به هر جا میخواهی برسی لابد از اهل بیتی، لابدی، خدا اینطور قرار داده. هر چه با اهل بیت صافتر، صادقتر، خالصتر، نزدیکتر، نوکری بیشتر، خودت سود کردی. به بقیه نگاه نکن، به من نگاه نکن تنبلم، من نوعی. به همدیگه نگاه نکنیم از همدیگه بدی های هم، کاستی های هم، عقب موندگی های هم رو درس بگیریم، بگیم اه فلانی نمیکنه پس منم نکنم، او در حق اهل بیت کوتاهی کرده، تنبلی کرده پس منم تنبلی کنم. اصلا به هم در نقایص به هم نگاه نکنیم. هر جا هر کی نقصی داره شاید عذری داره، ما نمیدونیم هر چی هست، شاید هم کم توفیقه، شاید کم توفیقه. ما بین خودمون امام زمان کار رو انجام بدیم، روز امتحان میرسه یه روزی بعد عقب میمونیم، گفتم عمرم تمام میشه، مهلت ها از بین میره. من یقین دارم که به هر کدام از اهل این جلسه الان سوال کنیم، از خودم تا همه شما میدونم، بگی آقا فاطمی سال بعد زنده ای یا نه؟ هیچکی نمیدونه، میگه نمیدونه، نمیدونه، واقعا نمیدونه. اینقدر تصادفات هست، بیماری ها هست، مشکلات هست، اینقدر مسائل مختلف هست، هیچ کس، هیچ انسان عاقلی نمیتونه بگه من سال دیگه زنده ام، سال دیگه هستم، سال دیگه حاضرم، سال دیگه همین نشاط رو دارم، همین سلامتی رو دارم، همین حال و حوصله رو دارم، همین معرفت ایمانی رو دارم. نمیدونیم چه اتفاقی میفته. اگه یک امتحان سنگینی خدای نکرده سر راه ما قرار بگیره و ما در اون امتحان شکست بخوریم و سال دیگه این محبتی که الان داریم رو نداشته باشیم، یه پله ترقی نکنیم، بریم پایین، تنزل کنیم. این فاطمیه دیگه تکرار نشده دیگه، عقب موندیم. پس همین الان که زنده هستیم، همین الان که در همین جلسه هستیم، باید قدرشو بدونیم، همینو باید خالص برگزار کنیم، نیتامونو باید خالص کنیم. لذا بارها بزرگان فرمودن قبل از ورود به مجالس اهل بیت استغفار کنید، قرآن بخوانید، دو رکعت نماز بخونید، توبه کنید از بدیها، از کاستیها. همه ما بارها گفتیم همه ما در حق امام زمان هم مقصریم هم قاصریم، هم قصور داریم هم تقصیر، هممون. اینها استغفار میخواد، استغفار واقعی میخواد. قبل بازم لطف کردن، ما رو دعوت کردن، بالاخره آمدیم دور هم جمع شدیم. باید قبلش انسان استغفار کنه، وضو بگیره، توبه کنه، دو رکعت نمازی بخونه، یک حالی تشکری که مجدد میخوام بیام، مجدد شرکت کنم، ولو همین در حد شرکت باشه. بعضی موفق ترن، خدمات بیشتر میکنن. همینی که از خالص باشه، من با خودم نگم خب ما که مجبوریم بریم منبر دیگه، چاره ای نیست دیگه، تو رو در بایستی باید بریم، قول دادیم، تعهد دادیم فلان، آقا اینا ناخالصیه، همه رو بذار کنار، با نشاط بیا بگو خدا به من یک عمری داده، یک ساعت میتونم خدمت کنم به اهل بیت، همونو به بهترین وجه، با نشاط کامل، با اخلاص کامل، فقط برای اهل بیت انجام بدم، چشمم، گوشم، زبانم، قوای وجودیم به هیچ کی توجه نکنه، کسی خوشش میاد، بدش میاد، ناراحت میشه، خوشحال میشه، من هر کسی، یعنی غرضش چی باشه؟ جلب رضایت حضرت زهرا سلام الله علیه. این همه شیرین تره، از همه لذیذ تره، از همه بهتره که امشب یک طوری بیام در این جلسه، یک طوری بنشینم، یک طوری کاری انجام بدم که بگم بی بی جان من تمام تلاشمو کردم که رضایت شما جلب بشه، من تمام تلاشمو کردم. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها. رضایت حضرت زهرا رضایت خداست، از رضایت خدا هم بالاتر نداریم. این رضایت خدا با این عظمت و این رضایت حضرت زهرا با این عظمت مهیاست در همین مجالس، همینجا مهیاست، همینجا باید ببینیمش، بیابیمش، درکش کنیم. بارها و بارها گفتیم با همدیگه مهربان باشیم در همین جلسات، به هم خوشبین باشیم، کمک بکنیم به هم، دلسوز هم باشیم. او برادر منه، من برادر او هستم، او خود منه، منم خود او هستم. باید به فکر هم باشیم، طرد نکنیم، منع نکنیم، سرزنش نکنیم، غیبت نکنیم، تخریب نکنیم همدیگر رو، کمک کنیم، کمک کنیم. اگه من نقصی دارم شما کمک کن برطرف بشه، اگه خودت این نقصو داشتی دوست داشتی چطور به تذکر بدن، چطور به کمک کنن، تو به من کمک کن تا برطرف بشه. هرچی اجتماعات رو قوی تر کنیم، محکم تر بکنیم، این خودش جزء رضایت از زهرا سلام الله علیه است. ان شاء الله بتونیم وظیفه نوکری و خدمتی که داریم نسبت به اهل بیت علیهم السلام به احسن وجه، مخصوصا در ایام فاطمیه که خب ایامی است که ما نسبت به اهل بیت مکلفیم، در حقیقت نسبت به خون حضرت زهرا مکلفیم، یعنی ما مکلفیم و موظفیم، چون پای محسن ابن علی وسط است، پای سقط این بزرگوار این شهید مطرحه، چون پای از زهرا وسطه، پای مظلومیت امیرالمومنین در میان است. به این زحمات و خدمات و مصائب ما بدهکاریم که دین امروز به ما رسیده. اگر اون مصائب نبود، اگر اون تحملها، اون صبرهای امیرالمومنین نمی بود، اثری از آثار نور و دین و اسلام و معرفت و حدیث در عالم نمی ماند که بعد ما بخوایم از اون احادیث و اون علوم و اون علما بخوایم کسب علم کنیم یا مؤمن بشیم یا مؤمن بمانیم. همه چی جمع میشد بساط. آیات قرآن هم داره این موضوع، نمیخوام واردش بشم. پس اونها با تحمل مصائب، با صبر در برابر ابتلاعات سنگین، در حقیقت به گردن همه بشریت حق داره. به گردن همه، حتی کافر. به گردن همه حق داره. کافر نمیفهمه، بحث دیگری است. به گردن کفار هم حق داره. بقای وجود اونها هم از صدقه سری امیرالمومنین هست، به واسطه امام زمان هست. ولی ما که میدونیم که ما این مطلب و اعتقاد داریم، دین ماست، اعتقاد ماست. پس ما هم باید تا جایی که از دستمون برمیاد نام حضرت زهرا رو احیا کنیم. واقعا هم تمام تلاش کفار و ملحدین و منکرین ولایت اهل بیت تو این ایام فاطمیه همه از بین میره، تلاشایی که اونا میکنن برای تضعیف ولایت امیرالمومنین. ما هر چه پرشکوه‌تر، بهتر، کامل‌تر، جامع‌تر برگزار کنیم، بیشتر دفاع کردیم. انگار اونها شمشیری زدن سمت حضرت زهرا، ما دفاع کردیم. همینه دیگه، شبهه همینه دیگه. وقتی اونها کاری میکنن، یک مؤمن رو میخوان بیدین کنن، ما نذاریم بیدین بشه، دفاع کردیم از اهل بیت. این صحنه جنگ رو، شکلش رو عوض کنید، بیارید بیش همین مجالس میشه دفاع از اهل بیت. یه خورده انسان فکر کنه، واضح انشالله روشن خواهد فهمید. انشالله ما موفق به انجام وظیفه در برابر اهل بیت علیهم السلام باشیم، به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.